دست انداختم توی لانه، 5 تاشان را یک جا گرفتم و درون کیسه ریختم. جیجیر می کردند و باز دست به لانه بردم و این بار 2 تای دیگر. و بعد دسته بزرگی از چلچله ها را دیدم که مثل دود سیاه از درون غار بیرون زدند. کیسه را روی شانه ام انداختم و به قهوه خانه آقا بیوک رفتم. هیچ جنبنده ای آنجا نبود الا چند جغد که از سردرها و دریچه های آن بنای قلعه مانند به بیرون خیره شده بودند. در زدم. اسمش را صدا کردم. هیچ کس نبود. باز در زدم. آن وقت صدای مردی را از پشت سرم شنیدم که 2 خرگوش سربریده در دست داشت و سبیلش چخماقی بود و چکمه سیاه محکمی به پا داشت. گفتم با آقا بیوت کار داشتم و دیدم که 1 پاش می لنگد. گفت چه کارش داری؟ گفتم با خودش کار داشتم. گفت من بیوکم. بگو. اواسط بهار بود و تا چلچله های توی کیسه هم جیر می کردند. گفتم من و همه چیز یادم رفت. و وقتی از کنارم رد می شد حس کردم 2 تای هیکل من است و موهاش صاف و 2 رنگ بود. سفید و نقره‌ای. گفتم چای داری؟ گفت یعنی این همه راه آمده ای که چای بخوری؟ و در قهوه خانه اش را باز کرد. لطه های چوبی را از قابشان برداشت. رفتیم تو. هوا نیمچه خنک بود و بخار سماور به سقف می زد. من روی 1 تخت نشستم و چشم دوختم به نقاشی های روی دیوار که رستم و اکوان دیو بود. گفت سار گرفته ای؟ گفتم نه، چلچله. 1 چای داغ برام ریخت. گفت چلچله برای چی؟ گفتم خارجی ها این چلچله ها را می گیرند، خوش می کنند، می گذارند روی تاخچه. گفت عجب. گفتم 1 آقای لردی بود که پشت خانه ما کارخانه داشت. من از او یاد گرفتم و می خواهم اینها را خوش کنم، اما بدم نمی آید 1-2 تاشان را بکشیم و بخوریم. چای را که جلو می گذاشت، آب نعلبکی را روی زمین ریخت و استکان را جلو نور پنجره گرفت که ببیند خوش رنگ هست. گفت چند سال پیش خوراک چلچلی برای 1 نفر درست کردم که طرف انگشت به دهان مانده بود. گفتم شما بلدید؟ گفت من استاد این کارم. خرگوش ها را روی میز گذاشت و با کارد بزرگی شکم جفتشان را شکافت و بعد وقتی پوست را به نرمی از گوش جدا می کرد گفت طرف پارسال دوباره آمد دنبالش. گفتم مهمان دارم. از لای دست های خونیش و از میان شکم خرگوش بخاری بالا می زد که مثل پوست خرگوش سفید و نرم بود. گفت کی هست؟ گفتم شما نمی شناسیش. و چای را در نعلبکی ریختم و سر کشیدم. گفت من استاد این کارم. گفتم تا حالا خودت خورده ای؟ گفت مزه مزه کردم ولی خوردن که. با همان دست های خونی سیگاری روشن کرد. نه. گفتم من 1 خوراک حسابی می خواهم. گفت راستش عمل آوردن این پرنده شوخی نیست، درد سرش زیاد است، ولی آن خوراکی که برای آن طرف درست کرده بودم تعریف می کرد، مزهش زیر دهنش مانده بود. بقیه چای را که می خوردم دیدم هر 2 خرگوش را پوز کنده بود و 2 تکه گوشت سرخ و لیز روی پیشخانش افتاده بود. گفتم دلم می خواهد مغزش را هم برای ما درست کنی. گفت مغز؟ و خیره نگاهم کرد. خودت نخوری ها؟ گفتم میدانم. درد سر و خرجش هم زیاد است ولی مهمان خیلی عزیزی دارم. در همان لحظه احساس کردم که پشتم لرزید و استخوان‌های تنم 1 بار تیر کشید و برخلاف عادت دست هام به رعشه افتاد. گفت کیسه را بده. آن را از دستم گرفت و گفت خودت 1 وقت نخوری؟ و و من کیسه را که دستش می دادم احساس کردم زبانم انقدر سنگین شده که انگار به سقف چسبیده است. از طویله در آمد و با تبی تند که از شقیقه هایش می جوشید به اطراف نگاه کرد. قلبش تند می زد و همه قوایش خلاصه می شد در چشم ها که شاید یک لکه سیاه در آن بیابان ببیند. این بیابان بی سر و ته آخرش کجاست؟ حالا چه وقت روز است؟ نه، خدایا نه، این انصاف نیست. من پالتو تنم نبود، میخواستم برش گردانم، میخواستم باز زنجیرش کنم و حالا میخواهم تناپیچش کنم. وقتش است، عمرش را کرده و گمان نکنم بیش از این چیزی بخواهد. همینجا که به در طویله ببندمش، چند ساعت بعد آرام و بی صدا میرود جزو انباد و در آن لحظه بهش میگویم آیدین، تو یک دختر خوشگل داری، هیچ میدانستی؟ یک دورگه یه بور که همین روزها هر جا باشد پیداش می شود و می گوید آقا، مغازه پدر من اینجاست. می گویم پدر تو کی هست؟ می گوید یک آقای دیوانه. مسخره است، واقعا مسخره است. پدر هم آدم عجیبی بود. چند ماه بعد از مرگش هوس کرده بودم بروم سر قبرش. پاییز وحشتناکی بود، برگ چنار سراسر خیابان‌های شهر را پوشانده بود و درخت‌های بی‌برگ گورستان پر از کلاغ بود و کلاغ‌های سیاه خدا گروه گروه در لابلای شاخه‌ها جوری نشسته بودند که آدم خیال می‌کرد در گورستان تماشاخانه‌ای برپاست. دیوار بلند و دلگیرش را دور زدم و از در دولنگه سبز رنگ تو رفتم. همیشه 10-12 گدا دنبال آدم می افتند. یکیشان داشت کتم را جر می داد. گفتم دستت را بکش الاغ، و بعد همشان زدند به چاک. قبر پدر سمت راست قبرستان زیر سایه یک چنار جوان بود و برگ‌ها روی قبر پهن شده بود. با پا برگ‌ها را پس زدم، روی سنگ نوشته را خواندم و بعد به تماشای خانه مردگان ایستادم. گاه و بیگاه یکی می آمد، یکی می رفت و عده‌ای روی قبرها تکان تکان می خوردند. گفتم پدر، روزگار ما را می بینی؟ خیال نکن اینجا شهر انبات است، بیرون هم شهر انبات است. مردشور همه جا را ببرد، مردشور ما را ببرد، مردشور برادری ما را ببرد. نشستم روی سنگ قبر و گفتم پدر، من این عدل‌های پسته را 40 پله پایین بردم و بالا آوردم. سال‌های سال، خودت شاهد بودی. خدای تو شاهد است. من تو کتم نمی رود که این مردکه الدنگ از گرد راه نرسیده بشود صدانگ. پس تو چرا حقم را ندادی؟ چرا حقم را به خورد دیگران دادی؟ یک سنگ برداشتم، روی قبر چند تقه زدم، ستاره‌ای کشیدم و یک فاتحه خواندم. گفتم پدر، احترامی براش قائل نیستم. روی قبر خم شدم که بچه گداها و رهگذران صدام را نشنوند. گفتم یک قاز هم برای من نمی ارزد. و آخر این حسرت به دلم ماند که حجره دو دهنه بشود. نبش کاروانسرا یک حجره روشن و بزرگ با تابلویی به اسم خودم. تب و لرز چنان به جانش افتاده بود که داشت مغزش را مختل می کرد. دندانهاش ضرب گرفته بودند و قفسه سینه‌اش تکان تکان می‌خورد. یک بار حس کرد که گرمش است. دست به پیشانی برد. از حرارت می‌سوخت. جلو قهوه‌خانه زانو زد و در برف‌ها نشست. تقلا کرد که خودش را به درون قهوه‌خانه برساند، اما رخوت مضحکی جلوش را می‌گرفت و بعد دید که آسمان کوچک شد و با ضرب به طرفش خیز برداشت و خودش را دید که توی آسمان‌ها ول است. دست‌هاش را در برف فرو برد، مشتی برف برداشت و به پیشانی گذاشت. خوب، امروز جمعه است. شورابی موج نرمی برمی داشت و پوست تن پدر در آن مور مور می شد. گفت: بارک الله اورهان، بمال. و من مالیدم. یک پاکت تخم کدو برداشتم و به زیر زمین رفتم. آیدین روی تختش دراز کشیده بود و شاید خواب بود، با کتابی که روی سینه‌اش افتاده بود. من شروع کردم به شکستن تخمه و پوستهاش را ریختم روی تنش. از ظهر تا شب کارم همین بود. زیر پوست تخمه دفنش کردم. مادر با یک سینی چای روی پله ها بود. گفت: که چی؟ گفتم: برای خنده. آیدین از خواب پرید و از لای پوست تخمه ها در آمد. گفت: کی اینها را خورده؟ گفتم: می‌خواستم ببینم چی می‌شود. مادر گفت: خجالت بکش. وایدین اخم کرد. سالها بود که ندیده بودم نگاهم کند. خب، حالا یک واکس حسابی به تن پدر می‌زنم. اما رفت بالا، رفت بالا، مثل باد بادک رفت بالا. شلوارم را برای چی می‌کشی لعنتی؟ پس آدم‌ها اینجوری می‌میرند؟ اگر کسی کمک کند نمی‌میرند. زمین کوچک می شود و می رود بالا. آن وقت آدم باد می کند، باد می کند و به اندازه دنیا می شود. بعد می ترکد. نه خدا، این انصاف نیست. گفت: یک پتو بینداز پشتم آذر. و دندانهاش متصل به هم میخورد. گفت: یک لحاف بزرگ بینداز روی پشتم آذر. چشمهاش پی گرفته بود، داغ بود و دانه های برف را نمیدید که مستقیم از آسمان به صورتش می نشست و بعد پهن می شد و بعد آب می شد. گفت: بینداز روی صورتم. و بعد با یک نیروی عجیب پا شد نشست و به زمین خیره شد. دنبال لانه‌اش می‌گشت و پشم‌های تنش قندیل بسته بود. روی زمین دست کشید و با سر به زیر برف فرو رفت. فرو رفت و خود را در لایه‌ای از برف پوشاند. آن وقت در آمد، نشست، نگاهی به اطراف انداخت و به زحمت توانست سر پا بایستد. حالا می توانست راه برود. سراپاش خیس بود، مثل یک گلوله یخ، اما می توانست راه برود. شورابی را آنجا می دید. با دهنش برفهای سطح شورابی را پس زد و شورابی را با موجهای نرم و آبی رنگ دید. لنگان لنگان خودش را به نیزار رساند. میرزا آیدین دیوانه. نه آیدین، کجایی؟ مادر می گفت: بیارش احمق. با صدای بم با خودش حرف می زد. آیدین رو به روش نشسته بود، مثل مجسمه سنگی. مادر گفت: چه کارش کرده ای بی شرف؟ حالا به نیزارهای خشک و در هم ریخته رسیده بود. سوز تند و کیفاوری روی صورتش نشست. اولین بار بود که از سرما احساس لذت می کرد. شورابی زیر برف جرأت تکان خوردن هم نداشت و نیزار دیگر مثل سازمان ملل نبود. فرو ریخته و آشفت انگار در شیب حاشیه‌ای مورب فرو نشسته بود. همانجا نشست. با صدای بلند گفت: این هم سازمان ملل، اما محاکمه‌ای در کار نیست. خواست یک پرچم بردارد اما دستش نمی رسید. می خواست پرچم بخورد. گفتم به جای چای نان بخور. دیگر نیروی نداشت. نمی توانست حتی دستش را هم حرکت بدهد. مثل پرچم ها فرو نشست. به اطراف نگاه کرد. همه چیز در سکون مرده بود و برف داشت چالش می کرد. خودش را دید که در سکون مرده بود و برف داشت چالش می کرد و پرچمها را دید که در سکون مرده بودند و برف داشت چالشان می کرد. بعد مادر را دید که از آسمان سرازیر شده بود و با دو دستش هر دو انگشت شست اورهان را می کشید. گفت: نه مامان، نه. مادر هیچ حرف نمی زد، فقط می خندید. با مهر می خندید. گفت: نه مامان، عدالت یعنی همین مامان. مادر انگشت های شستش را به شدت می کشید. آدم یک وقت می افتد، جلو پام را که نمی بینم. گفت: چقدر زندگی سخت شده. چلچله ها دست دست در برف کش و قوس می آمدند، پخش می شدند، به هم بر می آمدند و بعد یک نقطه سیاه می شدند و می رفتند، می رفتند، می رفتند و خال می شدند. آسمان چقدر زرد بود و دودکش ها چه دودی می کرد. جای کلاغ ها روی شاخه های درخت کاج بود و صبح ها وقتی می گفتند برف، برف، او از خواب بیدار می شد. دوتا از کلاغ‌ها روی آنتن چوبی رادیو می نشستند. درست آن رو به رو، بالای خانه فروزان و خانه آن همسایه. یکیشان زودتر می آمد. پای آنتن آن یکی را با نوکش خالی می کرد. بعد که آن کلاغ می آمد، روی آنتن صلیبی دراز لمبر می خورد. آخرش هم افتاد و آن کلاغ می رفت لای کاج. مادر دست بردار نبود، محکم می کشید. قرآن خیال می کرد که داد می کشد. پاهاش را فرو می برد در حاشیه شورابی که گل شده بود. دنبال یک جای پا می گشت که خودش را نگه دارد. داشت فروتر می رفت. مادر در آسمان سرازیر شده بود و باد دامن ارغوانیش را تکان می داد. پدر، هیچ وقت شده که از زمستان تا بهار را دویده باشی؟ شماها مرده اید. شماها. اما من از زمستان تا بهار دویدم و چشمم مدام به آسمان و آفتاب بود. چشمهاش حالا مثل چشم آدمی بود که بعد از سال قحطی از گرسنگی آب خورده باشد. انگار از قعر لانه چلچله ها در تنه درخت شورابی را می دید. بی آن که خودش بداند زنده بود. نه، مرده بود و نمی دانست که مرده است. بی اختیار دست به جیب پالتو برد و تناب را بیرون آورد. داد زد: آیدین، میرزا آیدین. اما صدایی ازش در نیامد. گفت: مرا نکش. گفت: مرا نکش. گفتم: نترس، تو را نمی کشم. گفت: پس مرا بکش، ولی این کار را با من نکن، من خیلی آرزوها دارم. گفتم: با آرزوهات می رسی. گفت: تو آدم خبیثی هستی. ناگاه یادش آمد که از آجیل فروشهای شهر طلب دارد، خیلی هم طلب دارد، چک دارد و باید برگردد، طلبهاش را وصول کند. میخورند و میروند. گفتم: داداش، داری زندگی ما را تباه میکنی، آخر من با تو چه کنم؟ و ده شب تمام بی آرامش خوابیدم، به زیر زمین سر میزدم، اما آنجا نبود، هیچ وقت آنجا نبود. غم‌انگیزتر از این نمی شود. پیش از این که آیدین را پیدا کنم کلکم کنده شد. این هم سرنوشت من، اما این زهر را تنها من نبودم که سر کشیدم. آیدا هم خودش را کشت، شاید از غم دوری آیدین، آن هم در خیالات زنانه چه می شود کرد؟ آیدین می گفت درجه حرارت بدن که به 42 برسد آدم مرده است، پس قبول کن که مرده ها حرارتشان 42 درجه است. گفت نه آیدین، من تو را نمی کشم، تو هم مرا نکش. بعد آرام در آب فرو لغزید. گرم بود و موج که بر می داشت بخار ملایمی در هوا می پراکند. برف آرام و بی صدا می بارید و آسمان چقدر قشنگ بود. گفت بگذار خودم بمیرم داداشی. دلش می خواست بخوابد و خوابید، آرام خوابید و تناب جوری سیخ و صاف بر بالای آب نزدیک سرش مانده بود که هر کس می دید می گفت مردی خود را در آب حلق‌آویز کرده است. پایان. تهران 1363 تا 1367.